بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 474 صفحه 4. فدلت على جواز الاکل وحده بل عدم شیء فیه فان نقل فی الاخبار من ان من الملعونین من یأکل ذاته وحده یمکن ان یکون معنا. بحث در آیه 61 سوره نور داشتیم که فرمود لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج تا آخر. قسمت دوم این آیه رو توضیح میدادیم که فرموده بود لا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم و بیوت آبائکم و مواردی رو شمرده بود که توجه کرده. این قسمت رو داشتیم توضیح میدادیم. بعد استفاده ای که دیروز هم بهش اشاره کردیم این بود که آیه دلالت میکند بر این که شخص میتواند به تنهای غذا بخورد، نه تنها دلالت بر جواز میکنه و حرمت رو برمیداره، بلکه دلالت میکند که اصلا لا شیء بر شخصی که تنها نماز میکنه، نه تنها حرمت رو برمیداره بلکه هر چیزی دیگری رو، هر منقصت دیگری رو برمیداره. یعنی حتی کراهت رو اثبات نمی کنه. خب بنابراین بین آیه و روایتی که می گوید اگر کسی تنها غذا بخورد ملعون است، تعارض واقع می شه. چون آیه نفی می کند هر چیزی را از جمله لعنت رو، میگه شخصی که تنها غذا بخوره جایزه، هیچی برش نیست، مشکلی برش نیست. روایت میگه چرا مشکل داره، لعنت می شه. اونجا تو من نمیسازم، باید جمع کنیم. شروع میکنم به جمع کردن، سه جور جمع میکنم. جمع اول اینه که مراد خبر از این که میگوید اگر کسی تنها غذا بخورد ملعون است، مراد این است که اگر در مقابل این شخص غذا خورنده انسانی یا حتی حیوانی واقع شده که در شرف موت است، احتیاج به سد رمق داره، یعنی احتیاج به یه ذره غذا داره که از موت نجات پیدا کنه، این شخص تنها غذا بخوره و به اون نرسد، ملعون است. در اینجا چون وظیفه دارد که حفظ جان کند، که حفظ جان انسان چه حیوان، وظیفه دارد که از توشش به دیگری بدهد، چون دیگری در یه وقت وضعی افتاده که حفظش واجب شده. در چنین حالتی اگر این شخصی که داره قضا میخوره به اون شخص محتاج قضا ندهد، ملعون است. پس حدیث رو مخصوص یک مورد خاص قرار میدیم که در اون مورد آیه بیانی نداره، چون آیه میفرماید اگر، ولی نداره اگر، ولی این مثل هست که اگر خطری در پیش نیاید میتوانی تنها غذا بخوری. این اگر خطری پیش نیاید مال همه جاست، ولی آیه قید نشده، ولی هست توش جایز از تنها غذا بخورید اگر باعث مرگ کسی نشود. وقت یه روایت میگه اگر تنها غذا خوردنت باعث مرگ کسی شد، تو ملعونی، تو وظیفه داشتی حفظ کنی نکردی. حتی اگه باعث مرگم نشه، اون بره از یه دیگه تهیه کنه. بالاخره تا وقتی پیش تو بود، تو موظف بودی بهش آذوقه بدی و ندادی، وظیفت رو ترک کردی، وظیفه ترک کردی، مشکار حرام و من شخص میشه مرگ. از ثبات اینطوری هم میکنم. این حمله اول بود. حمله دوم بود که منظور روایت این است که اگر کسی تنها بخورد و هیچی به دیگری ندهد، قید نمی کنیم که دیگری چی باشه، قید می کنیم که چیزی به دیگری ندهد. در میگه وقتی بیان میکنیم که شخص دیگری مریض محتاج صد نمک لازم داره، باید از این غذا داده بشه، اما چقدر داده بشه خب تایی نکردیم، فقط تصرف کردیم در اون شخص مقابل که باید مریض باشه و مشرف به موج باشه تا بر این شخصی که تنها غذا میخوره لعنت وارد بشه. اما در توجیه دوم به اون شخص کار نداریم که حالا صد نمک میکنه یا هرچی، شاید اصلا خیلی محتاج به غذا نباشید، ولی بالاخره حاضر داریم مجلس پس کنیم، تصرف میکنیم در غذا، میگیم اگر کسی ذره ای از غذای خودش را به دیگری نداد این ملعونه. ملعونه یعنی کارش حرامه یا کارش مکروهه، حرمتش را استفاده نمی کنه. شراحت استفاده میکنیم، اگه حرمت استفاده میکردیم با آیه سازگاری نداشت، ولی وقتی آیه جواز رو میفهمونه این خبر هم حالا فرض کنید حرمت رو برسونه، دو تا رو جمع کنیم که راحت نتیجه داده میشه. از مفاد این روایت اینطور میشه، مکروه از کسی تمام غذایش رو خودش تنها بخورد و هیچ ذره ای از غذایش رو موجود دیگر ندهد، مشروع هست. حالا موجود دیگه میخواد هرچی باشه. حتی به ما گفتن استخون رو که پاک میکنید خیلی پاکش نکنید، چون اجنه از این پس مونده استخون رو استفاده میکنه. حالا اجنه یا گربه و موجودات دیگه، یعنی حتی حیوانات هم شرط خودتون قرار بودید. این توی اسلام دستور داده شده رسیدگی به حیوانات، اگر انجام ندید مجبوره. جزم میکنم رسیدگی به حیوانات در اسلام دستور داده شده، سفارش های زیادی شده، گاهی بل کناری گاهی بل سراح. گاهی مثلا داستانی نقل میشه که اون داستان نشون میده که باید به حیوانات رسیدگی بشه، البته در اون داستان پای انسان در میون نیست، ولی پیداست که باید به حیوانات رسیدگی بشه. مثلا داستانی نقل میکنن که ظاهرا حضرت موسی بن عمران علیه السلام به شخصی برخورد میکنن، چرا پای انسان در کار هست اینجا، به شخصی برخورد میکنن که نه دست داره نه پا، فقط تن داره و سر. بعد از خدا میپرسه اینو چطوری روزیش میگی؟ این که نه دست داره نه پا داره، چطوری روزی؟ یه گوش افتاده و کسی هم اصلافش نیست، انسانی نیست یه شستی کنه، چون یه قسمتی از بیابون افتاده همینجور. دستور میرسه که سب کن و ملاحظه کن چه اتفاق میگه، سب میکنیم یه لاکوشتی آمد و اناری با خودش آورد، انارو میزنه زمین میتن کنه و میره. موشه های بزرگ من دونه دونه انارو رو بر میدنن تو دهن این آقا میزنن. خیلی تعجب میکنه از این موشه. خب بالاخره به این ترتیب غذا به این انسان داده میشه. بعد حالا این حد فاصلش من یادم نیست چی به خدا میگه که خدا جوابش میده، یا مستقیم خدا بهش میگه، میگه این مرد با این همه مسئله ای که دارد، این با این مصیبتی که داره اهل جهنمه، اینو بهش نمیبرمش. حالا منظور من اینه که حضرت موسی میپرسی چرا، خدا دو تا مسئله رو مطرح میکنه، یکی اینکه این مرد به این لاکپشت ببینه، میگه لاکپشت دو تا انار گیرش میاد، یکیشو بر من میاد، یکی دیگه از خودشی به هدر میده، یا میخوری یه هر کار میکن، چون به این حیوان ببینه من میرم جهنم. دوم این که هیچ ذره ای از این دانه های انار رو به این موشه ها نمیده، همه رو خودش میخوره. این دوتا باعث موشه من برمیشن. توجه کنید رعایت حال حیواناته که ما باید حیوانات رو رعایت کنیم. بعد حضرت موسی به این مرد اینو میگه، اون مرد میگه که حالا چه قراره من ببری جهنم؟ به خدا میگه بدن من اینقدر بزرگ کنه که تمام جهنم رو من پر کنم، کسی دیگه عذاب نشه، فقط من عذاب بشه. خب اینجا فکر هم نوعش افتاد، تا حالا فکر حیوانات نبود، فکر هم نوعش افتاد که دیگران جهنم دارن، بزن من جهنم دارن. خدا میفهمد بگو بخشیدم به خاطر این مثلا کاری که کرد. در اسلام خیلی توصیه میشه که به همدیگه باید رسیدگی بشه، نه تنها انسان به انسان برسه، بلکه انسان به حیوان هم باید برسه. به این جهتی که اگر کسی تمام ذاتش رو خودش تنها بخوره، به هیچ موجودی نده، کارش مجروحه، لااقلش میگه مجروحه. البته یه وقتی اصرار هرچی میگرده کسی بیله نمی کنه جلوه بخوره. اینجا هم که جهاز کردم اگه استخونیست تا تر پاکش نکنه، بذاره مثلا یک شاید یه حیوانی از آسمان یا زمین بیاد اینو بخوره، یا اگه مثلا فرصن یه ذره از نونا ریخته رو زمین اینو جمع نکنه، بذاره موشا بیمون برن. خب پس توجیه دوم اینه که مجروح هست کسی از تمام زادش به تنهایی استفاده کند و هیچ مقداری از زادش در افته دیگری نزد. این چنین آدمی ملعونه، ملعونه یعنی کارش مجروحه، نه ملعونه یعنی واقعا لعنت میشه. مثل کسی میگن تو اتاق تنها به خواب ملعونه، خب اینش که نبود حرامه، گفتن که لعنت شدید داره، تعبیر به لعنت شده. اینجا هم همینطور، اینجا اگه تعبیر به لعنت شده به خاطر که لعنت شدید هست. این توجیه دوم. توجیه سوم این است که از اصل خواسته بفهماند که اکل به تنهایی مشروعه. حالا این که به کسی دیگر بدهی ندهی، صد رغبت کنندهی در مقابلت باشد نباشد، یه در به طور مطلق مشروعه، یه وقت ممکنه یه اتفاقاتی بیفته که حرام باشه. مثلا این که شخص محتاج داری میمیره، همه غذا رو شخص صاحب غذا تنها بخوره، یا آب مثلا در اختیارش همه آب خودش بنوشه به کسی که در شرف محتاج نده. این یه امر جدیدیست که این مشروع رو حرام میکنه، ولی لولا این اتفاقات به طور کلی بیم مشروعه. باز چرا اگر مجموعه روایت تعبیر به لعنت کرده میفهمد مثل همون شخصی که تنها میخواه، اونم فرموده ملعونه در حالی که مجموعه این کار حرام است. از سه تا توجیه کردیم برای این روایت تا با این توجیه معارضش با آیه بکرد بشه. صفحه 474 صفحه 4 فدلت علی جواز الاکل وحده. من این جمله رو معنا کرده بودم که روزاری دوباره معنا میکنم. دلالت کرده آیه بر این که شخص به تنهایی میتواند غذا بخورد، پس حرمتی برش نیست، بلکه دلالت کرده بر این که عدم شیء فیه، اصلا شیء در اصل وحدت نیست، نه تنها حرمت نیست، هیچ مقوضیت هم نیست. بنابراین این آیه با این دلالتی که دارد با روایتی که الان میخوام اشاره کنیم معارضه میکنه. پس باید روایت رو توجیه کنیم تا معارضه برطرف بشه. فما نقل فی الاخبار، که منقول فی الاخبار اینه که من الملعونین، من طبیعی است، بعضی از ملعونین کسیست که یأکل و زاده و وحده. این خبر با توجه به آیهی که داریم یمکن ان یکون معناه، از اینجا شروع میکنه به توجیه خبر. در هر سه هم خبر رو توجیه میکنه، آیه رو دست میزن، در هر سه توجیه خبر توجیه باشه. یمکن ان یکون معنای خبر یا معنای ما نقل فی الاخبار این باشد که ملعون کسیست که لا یعطی منه، یعنی من زادهی، المحتاجین، عطا نمی کند از زادش به محتاجین عطا نمی کند حتی ما یسد و رمقه ها، حتی به مقداری که رمق اونها رو حفظ کنه. در این صورت ملعون، این توجیه اول. توجیه دوم، او یکون و عدم و اعطاء من جمیع زاده مکروه. میخواد بفرماید که اگر از تمام زاده چیزی ندادی مکروه، ولی اگه یه ذره دادی مکروهش برطرف میشه. از شدن اون ذرات نونی که ریخته رو زمین، اونو بذاره برای مورچه ها، باز فکر میکنه که ذره ای از زادشو به دیگران داد و تنها نخورد. پس عدم اعطا شد مکروه. در توجیه سوم میگیم اول اکل و وحدهو مکروه، اکل به تنهایی مکروه، خود اکل مکروه، نه عدم اعطا رو بخوام بگم. در توجیه دوم گفتیم عدم اعطا مکروه، در اینجا میگیم خود اکل مکروه. بعد از جمله داره و ذکر و لعنه للمبالغه کن نائم بهتر. این ذکر و لعنه جمله ایست که دو بار باید تکرار بشه، یک بار بعد از توجیه دوم باید بیاد، یک بار بعد از توجیه سوم باید بیاد، چون در توجیه دوم و سوم هر دو ما کراهت رو مطرح کردیم، در حالی که در روایت ملعونیت آمده بود. ایشون میفرماد کراهت با ملعونیت جمع میشه، چنانچه گفتن کسی که تنها بخوابد ملعون است، کارش مکروه، ولی در اینها گفتن ملعونه. پس ممکنه بعضی جاها ملعون بودن رو کنایه از مکروه بودن عمل قرار بدیم. در مانند فیلم هم کارو میکنه و ذکر اللعنه للمبالغه کن نائم بهتر، مثل شخصی که تنها بخوابد، برای اینکه بفهمونن و مبالغه کرده باشن که کارش مکروهه، لعنت رو ذکر کردن، گفتن ملعونه. در مانانفی هم همینطور. اصلا این ذکر اللعنه رو هم بعد از او یکون عدم و الاعطاء من جمیع زاده مکروه هم باید تقدیر بگیرید، هم بعد از اول اکل وحده و مکروه هم که آمده باید حفظش کنید. پس هم باید این جمله بعد از اولش و وحده و مشروحن باشد که هست، هم باید بعد از او یکون و عدم الاعطاء من جمیع زاده مشروحن تقدیر گرفته بشه. خب روایت کراهت رو می فهماند ولآیه لکون و للجوازه فقط. آیه فقط جواز میکنه و بین شما را فرسیست جمع شد بین آیه و روایت. روایت کراهت رو فهموند و آیه برای جواز تنهاست، نه جواز با مرجوحیت که بشود کراهت، یا جواز با رجحان که بشود استحباب، یا جواز با منع من ترک که بشه وجود. دلیل عدم جواز ترک، دلیل مرجوحیت ترک، مرجوحیت فعل یا راجحیت فعل، راجحیت ترک دست نیست. بله، روایت جواز مقیده به کراهت رو بیان کرده، آیه جواز تنها رو بیان کرده، قیدی نمونده. پس بینشون میتونیم جمع کنیم و تعارض رو برطرف کنیم. مثال بعدی، تا حالا ما بحثمون در ذیل آیه بود، یعنی در بخش دوم آیه بود که از ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم شروع شد. در بخش اول آیه که لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، بحث مستقایی نکردیم، یه اشاره کردیم در اولی که داشتیم آیه رو تفسیر می‌کردیم، ولی بحثی نکردیم. حالا در این قسمت می‌خواد بحث کنه که مراد از لیس علی این انسان‌ها حرج چیست. چهار تا معنا می‌گه. معنای اول اینه که شما با این گروه، یعنی اعما، حرج، مریض، هم غذا بشوید، حرجی براتون نیست. توجه کنید در سرد آیه اصلا بحث اکل نیست، در ذیل آیه بحث اکل. ما اون ذیل قدیمه سرد قرار میدیم، میگیم همونطور که ذیل بحث اکل مطلب کرده، صدر هم بحث اکل رو مطرح کرده، منتها تصدیر نشد، یعنی بر شما باکی نیست که با این گروه هم قضا شدید، بر اینها هم باکی نیست که با شما هم قضا شدند. این گروه یعنی اعما و اعرج و مریض. اعما یعنی شخص کور، اعرج یعنی لنگ، مریض هم که مطلق. این یه معناست. در این معنی ایشون میفهمد که عرب ها با شخص نابینا غذا نمیخوردن. میگفتن که ما چشممون میبینه قسمت خوب غذا رو برمیداریم، اون چشمش نمیبینه هرچی از غذا شد استفاده میکنه، قسمت خوب برمیداریم، بهش ظلم میشه، بذاریم تنها بخوره که خوب و بد غذا رو هر طور خودش استفاده کرده باشه. چون حرج داشتند از هم غذا شدن با نابینا، خدا فرمود لیسه علل اما حرج، که با شما بخوره و با شما مرض نیست که با اونا بخوره. در مورد عرج هم میگفتن که نمیتونه بشینه و اونطور که مثلا دلش میخواد بخوره. حالا البته خود نشستن هم در مورد عرج مطلقه، البته این که مطلقه نشد هم میخوام اصلا مطلقه هست که نمیتونه بشینه، شاید در نشستن سرسپور فجارت بکشه، ولی اون چیزی که مطلقه میکنه اینه که متمکن از جلوس نیست که به تمامت آنچه میخواهد بخورد. بالاخره چون پاش ناراحته ممکنه یه چیزایی که دور دستشه نتونه پیدا کنه، نتونه اونا رو به دست بیاره، همین دوروبر خودش اگه چیزی هست میتونه بخوره، پس با اونم بره زور میشه. مریض هم همینجوره، مریض به خاطر کم اشتهایی که داره بالاخره وقتی غذا دیگران میخورن اون نمیتونه بخوره، نگاه میکنه و ناراحت میشه. خب به خاطر این که این سه گروه در غذا خوردن یه مقدار مشکل دارن، عرب با اینا هم غذا نمی شدن. آیا آمده که اشکال نداره؟ این معنی هم بزن بله ظاهرش اینه که حالا تو ظرف غذا می خورن یه جوری بالاخره هست که با هم شریک هست، ولی اگر ظرف های جده جده بکشن که این صحت نمی کنه با هم
جدا
بله. اون دیگه اونی که حالا قضا یک جا نخورن تو بشقابای جدا باشه شاید قبلا رسم نبوده،
قبلا که اینجا نبوده الان که پس الان مهانه هم دارم مکروز هم قضا میشم و بسیار که قضا چون
بسیار شما این تلفیل میکنم فکر کردم که میکنم که این چرا این حرجی که داشتن و نامینا و امثال زالش رو رعایت میکردن در وقت اون که همه بخواستم تو یک کاسه غذا بخورم جدا جدا بخورم، یه احتیاج نیست که حرجی داشته باشم، نابینا بالاخره خوب و بعد غذاشو میخوره، اون یکی هم که بیناس میخوره هر کی تو بشقاب خودش. فکر کردم فقط این اینو میفهمید، ولی شما فهمید چون حالا همه دارن تو بشقابای خودشون میخورن پس هر کی تنها داره میخوره، پس همه متکی به مشروب میشه. اینو میفهمید اگه صد کنه تنها شاید نمیدونم صد میکنه، همه سر صبح نشستن با هم دارن میخورن، ولی هر کی تو غذا توی بشقاب خودش تنها میخوره صد میکنه تنها خورده. اگه صد کنه تنها خوردن شاید با خود شما میشون اونی مشهور، ولی بعیده عرف نمیگه تنها صد میکنه. نه اون تعلیب اگه بخوایید چیز کنید، اون تعلیب اگه بخوایید اجرا کنید، دو جور غذا خوردن تو مجالس ما داریم. یه مجلسیست که غذا رو تو بشقاب میشه که میگه دست شخصه، این خوب و بد غذا رو همه رو با هم میخوره. اما یه غذایی داریم که رسم شده و خیلی هم بده، گوسفند رو درسته میپزه میاره سر میز میذاره، هرچی تونست بر میزنه، نه دوست داره، هرچی تونست. خب همه مهمون ها میرن سراغش، میبینی یکی جای خوبی شد، یکی همون آخسته چند تو سخونی شد. این دومی مشروعه، دومی مشروعه شد همین تعدیلی که در مورد نابی ندارن در مورد هم هست. خب یه نفر مثلا فرسن که شنی شده نمیده حمله کنه به قضا، چون نوعا حمله میشه به سمت قضا، یعنی از حالت رزین بودن و مکین بودن در میاد مجلس. خب در چنین حالتی خب یکی هم متانت خود شکل میکنه نمیده شده، این درست مثل همون نابینا مونه که سر پیش نمیده شده، یا باید از اون غذا بگذره یا باقی مونده غذا رو هر چیز بخوره. در این جور مجالس این تحلیلی کردن از شدی میاد. ولی اون مجلسی که هر کی بشقاب خودش و تقریبا میشه که بشقاب فرق نمی کنن، اون این تحلیل تو این مجلس تو چنین مجلسی نمیاد. تحلیلی که در مورد نابینا بودیم تو چنین مجلسی نمیاد. ولی تنها خوردن اگر صد کنه هست، اگر صد کنه، ولی من فکر میکنم تنها خوردن صد نمی کنه. ثم معلم انه قد قال فی مجمع البیان اختلفوا فی تأویل لیس علی الاعمی حرج که صدر آیه است. در تأویلش اختلاف کردن. این لیس علی الاعمی حرج منحصر به این نیست، سه تا جمله است. یکیش آورده دوزدیش نیورده، ولی مجموع سه جمله مراده. اختلاف کردن علی معانی احد و یکی از معانی این است که معنا این باشد لیس علیکم فی معاکلتهم حرج، بر شما باکی نیست، حرجی نیست که با این سه گروه یعنی اعما و اعرج و مریض هم غذا بشید. خب چرا آیه اینو بیان کرده؟ چون اعراب رسمشون این بوده که با اینا هم غذا نمی‌شدن. لأنهم یعنی اعراب کانو یا تحرجون من ذلک، حرج داشتن از هم غذا شدن با این سه گروه. و یقولون این چه میگفتن؟ الاعما لا یبصر فیأکل جید الطعام، من فیأکل میخونم تا حتی یکل بنا میشه. اعما نمیداند نمیبیند تا جید طعام رو بخورن. فیأکل رو بخونین شاید خلاف مقصود رو بفهمونه. اعما نمیبیند در نتیجه خوب طعام رو انتخاب میکنه. این ظاهرا اینطور درست نیست، چون نمیتونه خوب طعام رو انتخاب کنه. تازه بعد فرض انتخاب کنه، فکر میکنن مردمی که اونجا هستن راضی باشن، رغبت داشته باشن که این آدم اعما بهترین قسمت غذا رو استفاده کنه. همون فیکل بخونیم بهتره، یعنی اعما چشم ندارد تا بتواند بخورد جید طعام، یعنی طعام جید رو، ناچار از طعام جید محروم میماند. این در مورد اعما. در مورد عرج و اعرج لا یتمکن من الجلوس و اکل ما یرید، نمیتواند درست بنشیند به آنچه که میخواهد به دست بیاره. اگه سفره یه مقدار وسیع‌تر باشه اون اعرج نمیتونه دولا بشه، اون غذاهایی که خود دو دست به دست بیاره. اکل ما یرید نمیتونه بکنه، ناچار همون دوروبرش هستی هست بخوره، نه آنچه که میخواهد، آنچه که هست باید بخوره. و که در مریض و ضعیف، مریض و ضعیف هم همینطور. حالا مریض ضعیف گاهی بی اشتهایی داره، گاهی چون ضعیفه نمیتونه غذا رو از داخل سفره مثلا پیش خودش بکشه. علی حال این سه گروه یه نوع محرومیت دارند، لذا قدیمی ها سعی میکردن که با این سه گروه هم غذا نشن تا این سه گروه محروم نشن. آیا ما چه اشکال نداره هم غذا بشید، اونا با شما هم غذا بشن، شما با اونا هم غذا بشید، عیبی نداره. این معنی اول. معنای دوم اینه که سابقا اینطور رایج بوده که کسانی که برای جنگ میرفتن، مسلمینی که برای جنگ میرفتن، این سه گروه نمیتونستن ببرن با خودشون، اعما و اعرج و مریض رو، اینا بالاخره عضو داشتن، جهادشون واجب نبود، اینا رو نمیشد ببرن با خودشون، اینا رو میذاشتن تو خونه، میگفتن ما میریم شما تو خونه بمونید. بعد کلید خونه رو دست اختیارشون میذاشتن، میگفتن که هر وقت احتیاج به غذای چیزی پیدا کردید بر استفاده کنید. این نابیناها و اعرج و اینها که تو خونه بودن احتیاج میکردن، نمیرفتن غذا رو استفاده کنن. گفتن صاحب خونه نیست که ما ازش اجازه خصوصی بگیریم، اون اجازه عامش هم خیلی بهش اهمیت نمیدادن، لذا استفاده نمی بردن. آیا ما که استفاده کنید، وقتی صاحب خونه داره میگه استفاده کنید، شما استفاده کنید، حرجی بر شما نیست، بر مریض و اعما و اعرج حرجی نیست که از اون چه که صاحب خونه به اختیارشون گذاشته استفاده کنید. این هم میگم. و ثانیا این است که مسلمین وقتی جنگ میکردن خلفوها اولایه بیوتهم، اینا رو در بیوتشون باقی میذاشتن، اینا رو یعنی اعما و اعرج و مریض رو. و یعطونهم المفاتیح، و به اونها کلیده رو میدادن، کلیده رو به این سه گروهی که تو خونه میذاشتن میدادن. و یحلون لهم الاکل، اکل هم برشون حلال میکردن، میگفتن این کلید از شما سر بخواستید برید استفاده کنید. ولی هم یتعرجون من هم، یعنی این سه گروه که اعما و اعرج و مریضن، اینا تحرج داشتن از اکل طعام، یعنی حرج داشت برشون اکل طعام، نمیخوردن. آیه آمد که اشکال نداره. سالس ها، سالس این است که مسلمین وقتی میخواستن برن خونه اقاربشون، گاهی همراه انسان نابینایی یا عرضی یا مریضی میرفتن. این همراهی ها که تقریبا حالت به ظاهر توفیلی داشتن، قضا نمیخوردن. گفتن مثلا ما دعوت نداریم، یا دعوت نداریم، یا بخیر اون قومخیشی که شما دارید ما نداریم، ابا میکردن از قضا خوردن تو خونه اینا. آیه آمد که نه، اشکال نداره، شما میتوانید از بیوت خودتون، بیوت آبایتون استفاده کنید، گذشته از شما اون بقیه هم که با شما همراهد، چه اما باشد، چه عرج باشد، چه مریض باشد، اونا میشن، اونا میشن استفاده کنید. و ساله ساین از که مومنین کانو یذهبون بها اولای، یذهب به معنای میرود، اما یذهبون بهی یعنی میبرد، اینجا یذهبون به متعدی به به شده یعنی میبرد. مؤمنین میبردن حالای یعنی اعما و عرج و مریض رو الی بیوت ازواجهم و اقاربهم که در آیه ذکر شده، فیطعمونهم، به اونها طعام میدادن، طعامی که مال خونه اقاربشون بود. ولی کانو یعنی اعما و عرج و مریض، یتحرجون عن ذلک، یعنی تحرج داشتن، حرج داشت براشون این غذا خوردن در خونه اونها، یا تحرجون انزاره، پرهیز میکردن، نمیخوردن. بعد که اونها از غذا استفاده نمیکردن، مؤمنین هم که اونها رو بردن از غذا استفاده نمیکردن. حالا آیا مؤمنین به خاطر اینکه این نابینا و اون اعرج و مریض استفاده نکرده استفاده نمی کرد، یا مطلقا نمی خواست استفاده کنه، فرقی نمی کنه، بالاخره مؤمن استفاده نمی کرد، آیا آمد هم به اعرج و اعما و مریض اجازه داشت، هم به خود مؤمنی که مریض و اعرج و اعما رو می برد خونه اقوامش اجازه داد؟ و ثابت شد که همه میتوانی قضا بخوانی، که قامشی که این مذکورین باشید، که همراه این قامشیش باشید. فقط یتخیل المؤمنون ایزن الحرج فی ذلک، این اعما و اعرج و مریض گمان میکردن که حرجیست در استفاده از قضای این بیوت. اما گاهی خود مؤمنین هم که این بیوت اقوامشون بود، احساس حرج میکردن و غذا نمیخوردن. وقتی یه تقییر مومنی نیزن حرج فیزاله که یعنی در غذا خوردن از به بیوتی که در آیه اسپورده شده، فنفازاله که انهم، خداوند با این قونش، با این آیه که پرستاد، زاله یعنی تحرج رو انهم نفی کرد، انهم یعنی از اعرج و اعما و مریض و همچنین از مؤمنونی که میخواستن غذا نخورن. این سبب شد. در این سبب توجه شدید که اصلا بحث در اکل بود. در بحث اول مردم با این سه گروه هم غذا نمی شدن رعایتن لحق این سه گروه، پس بحث غذا و اکل بود. در توجیه دومم بهشون کلید میدادن و بهشون اجازه میدادن که عکس کنن، اونا هم عکس نمیشدن، بازم بحث عکسه. در توجیه سوم اینا رو میبردن خونه عوامشون، اینا اونجا عکس نداشتن، پس بازم صحبت عکسه. در هر سه بحث عکسه، لذا باید تو آیه عکس رو تقدیر بگیریم. چطوری تقدیر بگیریم؟ میفرماید قبل از ولو انفسکم باید تقدیر بگیرید، بعدش هم همینطور، اینطور بگید لیسه علال اما حرج ولا علال عرج حرج ولا علال مریض حرج ان یکلو. ان یکلو رو قبل از اینکه وارد ولا علال انفسکم بشین تغییر بگیرید. دیگه بعد از اینکه وارد شدیم توی لا علال انفسکم احتیاج به تغییر اصل نیست، چون خود آیه اکل رو تصریح کرده فرموده ان تکلو. در ما بعد لا علال انفسکم چیز دیگر رو تغییر بگیرید، اکل رو تغییر نگیرید، چون آیه خودش اکل رو گفته. حرج رو تغییر بگیرید، بگید ولا حرج علال انفسکم ان تکلو من بیوتکم. پس قبل از ولا علال انفسکم همچنین بعد از ولا هر ولایش ما تغییر میگیریم، اما تقدیر هم از صرف اکل، چون هر سه توجیه مربوط به اکل. و علا حاضر وجود یعنی وجود سلاسه یکون و ان یکولون مقدرن قبل از قولش که فرمیده بلا علا انفسکم، و حرج یعنی و یکون و حرج مقدرن بعدهو یعنی بعد از لا و لا حرج علا انفسکم. تقدیر هم نگیرید معنا در ذهنتون هست، هم خودش تقدیر بسید.
اگر
تقدیر
نخواهد
میگیریم این توجیه سومی متعین میشه، در توجیه سوم هم تقدیر
میگیریم. حالا از تعلیم این تو خودش داره، این تو خودش من تقدیر رو برای از انفوز کن داره، در نه فقط این توجیه آخری درست میشه که مؤمنین این رو همراه خودشون میبردن و نفی هر از همه میکرد. اون بخاطرشون بخاطر اینکه اون توجیه قبلی رو در مورد اینکه اونها نمیتونستن از غذای خوب استفاده کنن به علاقه این توجیه رو به خاطر این رو گفته که یه انتحکولونی یعنی در آقا دو تا جمعه
نه این دو تا یکونی داره، یکی مال صدر آیه، یکی مال زه، منطقه زه به خود آیه زه کرده صدر رو تردیم.
اگه ما این توجیه آخری قبول کنیم که بگیم مؤمنین این رو همراه خودشون میبودن، این رو تمثیل قبل از الان پوسشون بگیم.
چرا شما فرمود این توجیه سوم که مؤمنین اون اما و عرج و مریض هم را خوش می بودن، این تأکلو رو ما ناظر به همه بگیریم دیگه تقدیر نگیریم، چون مؤمنین با این سه گروه می رفتن، وقتی خطاب به تأکلو میاد خطاب تأکلو مؤمنین رو جدا نمی کنه، به همه تعلق می گیره، مؤمنین همراهانشون. بنابراین ما لازم نیست در توجیه سوم انتاکولی رو تقدیم بگیریم، چون به همون انتاکولی که در آیه آمده میتونه ارتفاع کنیم. فرما شماست. ولی ظاهرن شما هم خودتون تقدیم میگیرید به انتاکولی که در آیه آمده ارتفاع نمی کنید، چون بالاخره دو گروه هست، دو گروه هست ولو با هم میرند، یکی قومخیش های این بیوت هست، یکی هم همراهان این قومخیش هست که اعما و عرج و مریض هست، دو گروه هست. وقت ما تکولو رو خطاب به هر دو میتونیم بگیریم، ولی اشکالی نداره که جداش کنیم، و جدا کردنش هم برای اینه که ما در صدرهای بحث از عشق نداشتیم، در صدرهای بحث از عشق نداشتیم، چون بحث از عشق نداشتیم باید عشق رو تقدیم بگیریم. شما میفهمید به زیل اکتفا کن و زیل رو قرینه قرار بده، خب میشه قرینه قرار داد، اما در اینجا که قرینه قرار میدیم تقدیر رو میگیرید ولو تلفظ به تقدیر نکنید، همین خود قرینه قرار دادن خودش تقدیر گرفتن. و رابعه در معنای چهار رو مثلا بحث عکس کنار میگه، بحث جهاده لیسه علال اعما و بقیه حرج در تخلف از جنگ، کارو به عشق نداره، در تخلف از جنگ اینا حرج نداره، چون جنگ یادم نیست، اینا میتونه از جنگ تخلف کنه، اینا در شهر بمانه هم دو لشکر نره برد. در این صورت هم باز با تقدیر بگیم، هم قبل از لاعلا انفسی کن هم بعدش که معنا میکنه. حالا و رابا ها چهارمین وجه، چهارمین معنا این است که معنا این باشد لیسه علا ها اولای هرشون فی درج جهاد، ها اولای یعنی اعما و عرش و مریض، اینا هرجی برشون نیست در حس جهاد و تخلف از جهاد، لأنه مذوب. و این ازن یکون المذوب در این هنگام مذوب قبل از لا علی انفسکم و بعدش اینطوری میشه ان یترک الجهاد، یعنی لیس علی الاعمی ولا علی الاعرج ولا علی المریض حرجان ان یترک الجهاد، به جای ان یکولو ان یترک الجهاد تبدیل ان یترک الجهاد و تخلف ان الجهاد، لانه هم مذورون، یعنی اعما و عرج و مریض مذورن در این کاری که میکنه. در این ترکی جهان لذا ترکی جهان دوش کنند و این ازن یکون المذور ان یترک الجهاد قبل از لعلا انفسکم ان یترک الجهاد میاد لیسه علی الاعمى والمریض والعرج حرجون توی ترکی جهان یا حرجون توی ان یترک الجهاد. لانه هم مذورون و این ازن یکون المذور ان یترک الجهاد محذوف قبل از لا ان یترک الجهاد. و یکون الحال قرینتا علی المحذوف، از کجا شما جهاد و ترک جهاد رو تقدیر گرفتید؟ از کجا تقدیر گرفتید؟ چون در آیه اثباتش بود نفیش رو شما تقدیر گرفتید، اما جهاد که در آیه نیست. می فهمم قرینه حال یکون الحال قرینه تن علی المحذوف، حالتی که در این آیه فهمیده می شود قرینه بر محذوفه، یعنی جهاد. خب اگر ما جهاد تقدیر گرفتیم در صدر آیه، زیل آیه مربوط به عشق میشه، صد مربوط به جهاد میشه، این ناهمانگی به این آیه به وجود میاد، میفهمم ادش کار نداره، ناهمانگی نیست. فیکون اول کلام قرینتن فی ترک جهاد و ثانی فی الاکل، یعنی قرینتن یا صراحتن فی الاکل. قسمت اول کلام قرینه مربوط به ترک جهاده، قسمت دوم کلام مربوط به عشق، و این اشکال نداره. در تشراف گفته لا خسرفی، در چنین صدر و زیلی، در چنین صدر و زیل آوردن قصوری نیست، کسی هم که صدر و زیل میبینه قصوری نیست، چون اولی رو از قرینه میفهمیم که جهاده، دومی هم که حالا صراحت داره، یا گاهی هم ممکن از قرینه میفهمیم چیز که اصله، وقتی خلط نمیشه اشکال نداره. بعد مثالی هم میزنن که اون مثال اینا رو باید بعدم بگیم. پس روشن شد که میتوانیم معنی چهارم رو برای آیه بیاریم، منتها به شرط این که از صدر آیه جهات رو استفاده کنیم. خب و فکر کشاب ظاهرن نرسیم بخونیم، بزنیم شاید جلسه.